از ملت ایران بسیار خوش درخشیدین و الهی که همیشه مانا باشین. اما مطالعه سرگذشت بزرگان، حالا چه در عرصه دینی، تاریخی، ادبی، همیشه چراغ راهیه تا ما بتونیم مسیر صحیح زندگی رو پیدا کنیم. زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام فاطمیه هم هستیم میتونه برای ما چراغ روشنی باشه، چرا که ایشون الگوی زنان عالم هستند. ایشون قربت خودشون رو با آسمان تقسیم کردند و به همین خاطر نامی شدند. آسمان با نام ایشون گریست، اما زمینیان حرمت نام ایشون رو حفظ نکردند. اما ازشون میخوایم بانوی من نیم نگاهی هم به ما بنداز. برنامه سرگذشت حضرت فاطمه زهرا تقدیم به همه شما عزیزان.
سرگذشت
همه چیز از رفتن پدر بزرگ شروع شد. با اینکه پدر بزرگ آدم دانایی بود و قبل از مرگش درباره ارث و میراثش تعیین تکلیف کرده بود، اما متاسفانه بازم اختلاف پیش اومد. غیر منتظره تر از همه اون بحث و جدلا مادرم بود. من اونو به عنوان کسی که خیلی مناعت تب داره و مادیات معمولا براش در اولویت نیست شناخته بودم. اما با چهره جدیدی از مادرم تو بحث ارث و میراث پدر بزرگ روبرو شدم. چهره‌ای که خیلی ثابت قدم وایساده بود تا زمینی که پدر بزرگ جلوی همه گفته بود به دخترم میرسه رو ازشون پس بگیره. مادر یه جای میونه جر و بحث و بگومگوها با برادراش به یه ماجرای اشاره کرد که در واقع همه چیز از همون اشاره مادر شروع شد. در جواب یکی از داییام که بهش کنایه زد و گفت از کی تا حالا انقدر دنیا طلب شده، مادر به رفتار حضرت زهرا تو ماجرای پس گرفتن زمینی به اسم فدک اشاره کرد و گفت به هر حق طلبی که نمیشه برچسب دنیا طلبی زد. اینجوری شد که به خودم اومدم و دیدم ذهنم حسابی درگیر شده که ماجرای این زمین چی بوده و حضرت زهرا دقیقاً چه جوری در موردش عمل کردن. کتابی پیدا کردم با عنوان واپسین روزهای عمر پیامبر خدا و ماجرای فدک. کتابی که آقای محمود توکلی تألیف کرده بودن و به سوالات زیادی درباره ماجرای فدک جواب دادم.
من محمود توکلی هستم، محقق، نویسنده و مترجم کتب و منابعی که در حوزه مباحث معارفی دینی هستند مشغول این امور هستم. من در راستای احیای آثار و مباحث مربوط مرحوم آیت الله علامه شیخ محمد رضا جعفری دنبال این داستان همیشه بودم و بسیاری از آثار ایشون رو کار کردم و به حوزه نشر سپردم. در راستای احیای این کار دنبال این بودم که به هر حال کاری هم برای وجود مقدس حضرت صدیقه کبرا انجام داده باشم، که به هر حال دیدم این بهترین فرصت برای انجام این کار. در ذره کار روی این کتاب این کمک مساعدت اهل بیت رو برای خودم وجدان می کردم و شائق می شدم به اینکه کار رو با جدیت و دقت بسیار خوب و بالایی انجام بدم. ساخه تحصیلات من ادبیات عرب و حوزه تاریخ تمدن هست. تدریسم در حوزه معارف دینی و زبان عربی و ترجمه های در حقیقت زبان فارسی به عربی، متون فارسی به عربی و بالعکس مشغول کار بودم و الان هستم.
قبل از هر چیز تو این کتاب درباره تاریخچه جغرافیایی و اجتماعی زمین یا باغ فدک یه پژوهش خوب به عمل اومده.
والا اصل باغ در حقیقت یک سرزمینیه در منطقه حجاز، حدوداً 160 کیلومتر با مدینه فاصله داره که حالا در حال حاضر یه شهر آبادی به نام القائه در اونجا قرار گرفته که تابع امارت قائله و در منطقه مغرب الحلیفه جنوب منطقه به نام زرقد قرار گرفته. دقیقاً در مرز شرقی خیبر یه موقعیت مشخصی داره. این شهر تا سال 1975 میلادی شامل یک روستا بود. بنابر سرشماری سال 2010 حدود 14,000 سکنه داشته. درآمد سالانه فدک در زمان رسول خدا حدود 24 تا 70 هزار دینار تخمین زدند. این از باب منطقیه.
وقتی تو فضای مجازی موضوع باز پس گرفتن فدک و جستجو میکنی، یکی از نتایجی که خیلی زیاد تکرار میشه یه ویدیوی خیلی جالب تاریخیه از شهید مرتضی مطهری که به یه سوال اولیه در این مورد جواب داده.
من از وقتی که خیلی جوان بودم، بلکه بچه بودم، یادم هست که گاهی وقتا میدیدم بعضی افراد براشون این شبهه پیدا میشه که چرا حضرت زهرا با اون مقام عصمت و قداست پاشد حرکت کرد، رفت در مسجد پیغمبر دفاع از مسئله فدک کرد. اونهایی که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، یا علی خودش میگوید و ما اصنها به فدک و غیر فدک، به قول شاعر فارسی اون که جست از جهان فلک چه کند، اون که رست از باز جهان هم شادی هم هست یه چیز دیگه است، فدک چه کند. بعد من رسیدم به یه مسئله دیگری که آقا دو مسئله است: رفتن دنبال حق مقصود برای نجات دادن حق یه مسئله است، یه ارزش بسیار عالی است، اسلامی و انسانی. رفتن برای اینکه گرسنه موندم شکم میخوام سیر کنم، صرفا انگیزه حیوانی داشته باشه، مسئله دیگری است. اگه صرفا مسئله سیر شدن شکم باشه، بله مسئله مهمی نیست. اونا که در حالی که گرسنه هستن اون چه دارن میدن به دیگران، خب اینجا میگفتن مال دیگران، اما نه، یه وقت من دارم ایثار میکنم، میدهم حق خودم را، خودم میدهم و ایثار میکنم به دیگری، این ارزشش رو تمام، یه وقت حق من دیگری به زور میگیره. اینجا اگر نگیرم ضد ارزش است، اگر بگیرم ارزش است، دنبال حق رفتن ارزش است.
جوابی که نشون میده ماجرای تلاش حضرت زهرا برای جلوگیری از مصادره ارثیه پدرشون ظاهراً حاشیه‌های زیادی داشته. مهمترین حاشیه این بوده که چرا یه شخصیت تا این حد معنوی برای پس گرفتن مال دنیا انقدر باید تلاش رو پافشاری کنه؟ دلیلش چی بوده؟ حاج آقایی به نام تباشیر توی برنامه اینترنتی به این سوال جواب داده بود.
اگرچه فدک به عنوان یک زمین کشاورزی پرمنفعت مطرح بود و بیوی دو عالم از منافع اون برای رسیدگی به حال محرومان جامعه استفاده می کردن و به عنوان یک حق پایمال شده از حقوق طبیعی بیبی بود که مطالبه گری بکنن، اما مسئله اصلی این است که مطالبه گری بیبی در قصه فدک به عنوان یک نماد و سمبولی بود در بحث مبارزه و تقابل بین حق و باطل. در واقع بیبی می‌خواستن که اون حقوقی که از اهل بیت غصب شده بود رو پس بگیرن، اما پشت پرده این پافشاری و اصرار اهداف مادی نبود. بیبی حب دنیا نداشتن، دنبال مال و ثروت نبودن. ما داریم از زهرایی صحبت می‌کنیم که سرور زنان عالمه، دست پرورده پیغمبر خاتمه، الگوی امام زمانه. فدک یک شمشیر برانی در دستان زهرای مرضیه بود برای اینکه جامعه اسلامی را از تحریف و انحراف نجات بدن، برای اینکه کیان و مرکزیت اسلام رو محافظت بکنن. پس قصه فدک و مطالبه گری اون و اصرار بیبی دو عالم بر اون اهداف دیگری داشت، اگرچه که بله از نظر اقتصادی و یک منبع اقتصادی برای اهل بیت و شیعیان بسیار مهم بود. گرفتن فدک سوس کردن منابع اقتصادی بود که در اختیار اهل بیت بود، اما بیبی دو عالم انگیزه ای فراتر از اینها داشتن. بیبی دو عالم دنبال حقشون بودن و حق طلبی کردن، چرا که در هر حق طلبی ممکنه دو تا نتیجه حاصل بشه: یا اینه که انسان به حق خودش میرسه و در ظاهر یک پیروزی حاصل میشه، یا اینه که ولو این که انسان به حق خودش نمیرسه، اما حداقلش اینه که مظلومیت خودش رو ثابت میکنه، حداقلش اینه که ظلم طرف مقابل رو به دیگران نشون میده. بیبی دو عالم هدفشون همین بود، نقاب ها از چهره اینها کنار بره، صورت زشت اینها برای مردم نمایان بشه و اینها بدونن که جامعه اسلامی داره منحرف میشه و اینها قصد تحریف اسلام رو دارد.
آقای محمود توکلی هم تو کتابش این موضوع رو مطرح کرده بود و دربارش یه تحلیل کامل ارائه کرده.
در حقیقت صد که خب یک زمینه کشاورزی بوده، منابع اقتصادی داشته. خود حضرت زهرا سلام الله علیها از منافعش در راه رسیدگی و کمک به مظلومان و نیازمندان استفاده می‌کرد و پس گرفتن اون به عنوان یک حق پایمال شده اولاً از حقوق طبیعی هر انسانی که حق پایمال شده چه بگید؟ حفای حق پایمال شده اولاً اسمش دنیا طلبی نیست. هر کسی وقتی حقش رو میگیرن شرعاً وظیفه به دنبال استیفای حق خودش. یک اصلی که فطرت همه انسان ها برش سهل نیگذارن. اما مسئله اصلی که تلاش در راه باز تصمیم فدک نماد و سمبل مقاومت در برابر قصد خلافت بود. به همین جهت باز تصمیمی این منطقه مقدمی برای رسیدن به حقوق معنوی اهل بیت قیام صلی الله علیه و سلم به شمار می‌آمد. اون حضرت مسئله فدک رو فرصت طلایی برای بیان نظریه‌اش درباره حکومت، درباره خلافت و خلافت قاطب می‌دونه. از این رو لازم تا خودش این نظر رو صریحا در مقابل همه مردم اظهار کنه. به همین خاطر در خطبه‌ای که در مسجد پیامبر در برابر دیدگان خوددار ایراد فرمود در روشنی موضوع رو واضح کرد و پرده برداری کرد از زشتی‌ها و ناروایی‌های حکومت آزکار که زمان شرع مقدس رو به دست گرفته بود و این هدف آن حضرت البته حفظ اسلام از تحریف و انحرافات از دیگر مسائل بسیار مهمی بود که می‌تونیم بگیم در حرکت اون حضرت در رسوا نمودن دستگاه خلافت سخته آثار اون رو مشاهده کن. از همه مهمتر ابراز نارضایتی از حکومت و قصد خلافت و مخالفت شدید با اسباب صحیفه اونم در پوشش دفاع از حق قصد شدی فدک ماندگارترین دلیلی بود که در اقدام و نظرت در استیفای حق مسلم خودش میتونی به وجود اون رو مشاهده کن.
تو این ماجرا حرف از یه خطبه میشه به نام خطبه فدکیه، سخنرانی که حضرت زهرا تو همین ماجرای زمین فدک ایراد کرده بودن و تبدیل شد به یه مرجع خیلی مهم و معتبر تاریخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه لختی ساکت نشست تا مردم از اضطراب و فزع خاموش شدند. پس آغاز سخن به حمد و سپاس خداوند و درود بر پیغمبر نمود و دیگر باره مردمان آغاز فزع کردند و زار زار بگریستند. همچنان فاطمه خاموش شد تا مردم را ناله و خروش اندک گشت. آنگاه بدین خطبه مبارک شروع کرد. سپاس و ستایش خاص خداوند است مر نعمتهای او را و ثنا سزای اوست بدان چه پیشی گرفت به عموم نعم و ابتدا نمود به کمال عطایا و تمام منن. چند که از حوصله حساب افسون و از گنج شمار بیرون است و دور است پایان آن از پاداش و ابدیت آن از ادراک و دعوت فرموده است عموم ناس را به گذاشتن شکر و افسون آوردن نعمتهای پی در پی و طلب حمد و سپاس نموده است از بندگان تا به کثرت نعمت و منن ایشان را پاداش فرماید.
خود به فدکی در حقیقت یک سخنرانی بود که اون حضرت در مسجد النبی در اعتراف به قصد فدکی را چون دستگاه خلافت بعد از این که فدک رو قصد کردن روایت مجهولی رو به پیامبر منتصب کردن و اون این که پیامبران از خودشون ارث نمیگذارن و این ارثیه بوده نباید ارث بگذارن. تا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه رفت و در مجلس دارالعماره حرف خودش رو بیان فرمود و دید بالاخره دادخواهی هیچ فایده ای نداره، اومد در مسجد پیامبر و خطبه ای را که به نام خطبه فدکی مشهور شد ایراد کرد.
و گواهی می دهم که جز خدای باری خدایی نیست و او را حدی و ضدی و شریکی نباشد. کلمه ایست که معول است حقیقت اخلاص را به وحدت و متضمن است قلوب را به ایصال وحدانیت و روشن ساخته در اندیشه و افکار چیزی را که حامل توانند بود و تعقل توانند نمود که ممتنع است از دیده ها رویت او و بیرون است از نیروی زبان ها ذکر صفت او و خارج است از آفرینش وحها چگونگی او و ابداع و اختراع کرده است اشیا را بیان که از پیش ماده و مدت داشتند و انشا و ایجاد فرمود اشیا را بیان که اقتدا و اقتفا به دیگری کند بلکه بیافرید آفرینش را به قدرت خود و به مشیت خود بیان که محتاج باشد به آفرینش آنها یا فائدتی متصور باشد در تصویر آنها جز این که این آیات در اثبات حکمت او و بیانه طاعت او و اظهار قدرت او و گردن نهادن مخلوقات او و اعزاز دعوت اوست آنگاه ثواب را علاقه آورد بر طاعت خود و عقاب را معلق ساخت بر معصیت خود تا بندگان را از زحمت نقمت برهاند و از در رحمت و حفاوت به سوی جنت کشاند.
اون حضرت در این خطبه به مالکیت در مورد فدک تطبیق فرمودند، به دفاع از حق امیرالمؤمنین درباره خلافت پرداختند، مسلمانان رو به خاطر سکوت در مقابل ستم به اهل بیت علیهم السلام سرزنش کرد. در مجموع خطبه فدکی مجموعی از معارف در زمینه‌های خداشناسی، معاد شناسی، نبوت، بعثت پیامبر، عظمت قرآن، متن این خطبه هم در منابع شیعی و هم در منابع اهل سنت ذکر شده. منابع شیعی مهمترین منبع کتاب شریف من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوقه و دیگر کتاب بهار الانوار از مرحوم علامه مجلسی. از منابع اهل سنت کتاب بلاغات النساء ابن تیفور هست، مال قرن سوم، این خیلی مهمه، و کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی، این دو از مهمترین منابع اهل سنت هستند که به داستان خود به فدکیه تصریح کردن و خود رو آمدن
و گواهی میدهم که پدر من محمد عبد او و رسول اوست و اختیار کرد او را از آن پیش که رسالت دهد و نامبردار کرد از آن پیش که خلقت فرماید و برگزید از آن پیش که مبعوث نماید. گاهی که مخلوقات در بنگاه غیب مکنون و در سفرات هولناک مسون و به نهایت ظلمت عدم مقرون بودند، چه خداوند جل جلاله عالم بود به مصالح امور و حاوی است به حوادث دهور و داناست به مواقع مقدور. پس محمد را مبعوث نمود از برای اتمام امر و امضای حکم و انقاذ مقادیر محتومه. چه نگریست امم را پراکنده و پریشان، معتکف نیران، عابد اوثان، منکر خداوند رحمان. پس روشن ساخت به نور محمد ظلمات ایشان را و مکشوف داشت مشتبهات و ملتبسات ایشان را و نمودار نمود مبهمات و معضلات ایشان را. پس محمد برخاست در میان ایشان به خواندن هدایت و راندن از قوایت و بینش دادن از عمایت و رهنمونی کرد به سوی دین قویم و صراط مستقیم. آنگاه خداوند او را مختار ساخت در اقامت دنیا و اختیار آخرت. پس او را مقبوض داشت از در رأفت و رحمت. پس محمد سفر کرد از زحمت این دار فانی به سوی راحت جاودانی و محفوف شد به ملائکه ابرار و رضوان پروردگار غفار و مجاورت پادشاه جبار. درود خدای بر پدر من که پیغمبر او و امین او بر وحی او و برگزیده او از خلق اوست.
این سخنرانی نشون میداد قضیه برای حضرت زهرا خیلی جدی تر از فقط پس گرفتن یه زمین و یا ارثیه پدری بوده. خدا رو شکر برای نقل این خطبه و تحلیل اون کتابای زیادی به فارسی نوشته شده و سخنرانی‌های زیادی ایراد شده که میشه خوند و شنید.
تنها نبود، یاران و خیشان او را همراهی می‌کردند. پدر اما نه، پیامبر دیگر رفته بود و با رفتنش همه آنچه برای مردم آورده بود گویا از میان رفته بود. حضرت در این حال وارد مسجد شد. فنیکت دونه ها ملاعتون، میان او و مردم پرده اید در آویخت. به محض آنکه نشست چنان ناله جانسوزی کرد که همه گریستند. حضرت سکوت کرد، پس از آرامش مردم خطبه ای خواند. ماهی الغمیزت و فی حقی، چه شده است که از سوی شما نسبت به حق خودم سستی میبینم. خطبه فدک، همان دفاع حضرت زهرا نسبت به مالکیت باغ فدک، سند موثقی است که سراسر درس دینشناسی و توحید است. یکی از کتاب‌هایی که در این باره وجود دارد اثر مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی است با عنوان بحثی کوتاه پیرامون خطبه فدک.
با وجود منابع مکتوب زیادی که خطبه فدکیه رو عنوان و تحلیل می‌کنن، همچنان افراد مختلف با تفکرات مختلف زاویه‌های جدیدی از این سخنرانی رو می‌بینن و در موردش صحبت می‌کنن.
فرمود که فحکم الجاهلیت یبغون، دنبال احکام جاهلیتید. این ظاهر اون مردم در پس از پیغمبرگم ظاهرش جاهلیت نبودا، ولی یکی در افق فاطمه زهرا سلام الله علیها که حق و باطل خوب میشناسه میفهمد مسیر جاهلیت این مسیر. بعد حضرت فرمود که ای فلانی افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی، تو از قرآن اینطور میفهمی که تو از کتاب خدا ارث میبری، من نمیبرم. حضرت شروع کرد آیاتی خوند، بعد یه عبارت عجیبی فرمود. وقتی حضرت مریم سلام الله علیها برگشت با یه پسری در آغوشش که کسی قبول نمیکرد بدون ازدواج، بدون عرض کنم خدمت شما که اینکه با مردی ازدواج کرده باشه، این پسر از کجا اومده؟ بی ادبانم حرفای زشتی زدن. اونجا وقتی حضرت مریم فرمود که اینو خدا به من داده، من با کسی نبودم، گفتن لقد جئت شیئا فریا، نعوذ بالله، خیلی دروغ بزرگی به خدا بستی یا حرف زشتی زدی. حضرت زهرا سلام الله علیها به مخاطبشون فرمودن لقد جئت شیئا فریا، دروغ دارید میگید. حضرت میبینن که سرنوشت امت به خطر افتاده، یه نفر داره یک تجویز قلابی میکنه به جای یک پزشک دلسوز. حالا یا خودش متوجه میشه یا خودش متوجه نمیشه، اینجا مجبور بیاد وسط. بعد یه عبارت عجیبی فرمودن، فرمودن میدونید که کسی از ارث کسی محروم نمیشه الا این که از ملت او نباشه. خیلی حرفه. بعد حضرت فرمود که اولست انا و ابی من اهل ملت واحده، من و پدرم از یه دین نیستیم. بعد از این که حضرت آیاتی رو خوندن که انبیا ارث میگذاشتن و این ادعا که انبیا ارث نمیگذاشتن باطله طبق آیات قرآن که بحثش مفصله و وارد نمیشم، فرمودن راه تنها راهی که بخواید ارث بابای منو به من ندید اینه که
دین من رو کتمان بکنید.
حضرت این فرصت مهاجه، این ظلمی که دو موضوع فدک بهشون شد رو وسیله قرار داد که بفهمد چرا من نگران شما هستم. برای اینکه میبینم که جریان باطل در قالب احکام اسلامی و استناد به آیات و روایات مسیر رو میخواد کج کنه.
هرچی بیشتر درباره خطبه فدکی میخوندم بیشتر متوجه ابعاد گسترده این ماجرا میشدم و البته سوالاتی هم برام پیش میومد درباره جزئیاتش.
اصل این ماجرا اهمیت از این جهته که مصادره فدک بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم به وسیله نظام حاکم یک ظلم مضاعفی بود که در حق خاندان پیامبر اونم بعد از قصر خلافت امیرالمؤمنین علی السلام صورت گرفت. نظریه پردازان عامه در مقام توجیه این اقدام برآمدند، البته اونها بر مستندات این قاطبان خلافت بهته گذاشتند و آن رو اقدامی مشبوه جلوه دادند. در این میان نکته قابل تاکید اینه که مسئله فدک بیش از آنکه و پیش از آنکه بار اقتصادی داشته باشه یک بار معنوی و سیاسی داره که با گذشت زمان به مسائل اعتقادی هم پیوند خورد، چون که از آغازش هم همین داستان بود و تفاوت حضرت زهرا سلام الله علیها و حمایت از امیرالمؤمنین علیه السلام در داستان در این کشاکی به روشنی مبینه که اساسا بحث منابع اقتصادی نبوده. بعد معنوی و دینی فدک در حقیقت نقطه محوری این ماجرا رو تشکیل داد.
بعدتر مادرم درباره تلاشش برای گرفتن زمینی که پدرش بهش بخشیده بود برام تعریف کرد که پدر بزرگ همیشه دلش میخواسته تو اون زمین کار کنه و محصولش رو خرج نیازمندا کنه و چون میدونسته که فقط مادرم این آرزو رو برآورده میکنه این زمین رو به مادرم داده بوده. دلیل تلاش و پافشاری مادرم برای گرفتن این زمین از برادرش هم همین بود. بگذاریم که متاسفانه به خاطر قوانین انحصار وراثت موفق نشد کل زمینو از برادرش بگیره. ولی خب همون مقداری رو که تونست بگیره تبدیل کرد به یه گلخونه کوچیک و چند نفر اونجا مشغول به کار کرد.
خلیفه عباسی مأمون تصمیم گرفت که به امام رضا علیه السلام این ملک رو برگردان، چون این ملک در طول تاریخ دست به دست شد گاهی در دست خلفای قاصد بود، گاهی به علویون دادن. ولی در زمان امام رضا علیه السلام وقتی خلیفه عباسی پیشنهاد کرد و خواست که ملک رو برگردانه، حضرت فرمود من این ملک رو با تمامی لوازمش حاضرم بگیرم. خلیفه گفت لوازمش چیه؟ حضرت فرمود لوازمش فرمان روایی و سیطره بر تمامی قلمرو اسلام از مرو تا آناتولی، همون منطقه شمال غربی ترکیه. دقت کنید این منطقه وسیع رو حضرت فرمود باید در پس سلطنت من باشه. فدک الان با نوازش از لوازم فدک حضرت فرمود اعتبار و امامت و خلافت ما اهل بیت. خلیفه دید براش گران تمام میشه، لذا منصرف شد از این پیشنهاد. داستان یه باغ نیست، داستان حق حاکمیت اهل بیت علیهم السلام بر همه مقدرات جهان اسلام است. چیزی بود که هیچ خلیفه قاسمی در طول تاریخ با این حقیقت نتوانسته کنار بیاید.
خلاصه که از اینجور ماجراها و رفتارهای حق طلبانه میشه الهام گرفت، میشه یاد گرفت کجا باید دست از پافشاری بر نداشت و تسلیم نشد و هر جوری شده حق رو به کرسی نشوند.
همیشه وقتی راجبشون یه سری مطالعات میکنم میبینم که خانومی که بتونه هم فدکیه رو نگه داره، هم داخل خونه رو مدیریت کنه، یه خانومیه که میتونه الگوی من باشه، میتونه به من یاد بده تو جامعه الان که خیلی با اون جامعه فرق داره، ولی میتونه هنوزم به من یاد بده که من باید چجوری زندگی کنم، چه بیرون از خونم، چه داخل خونم، چه برای بچه هام، چه برای همسرم، چه برای پدر مادرم، چه تو محیط کارم. همه فکر میکنیم حضرت زهرا فقط همون روضه کوچه و پشت در و اینا، نمیدونیم که حضرت زهرا فدکیه میچرخونده. شاید فرهنگ سازی غلط بوده.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات تو نمیشه حتی به خودت بگی. من دو تایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم. بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه قلبت خودم رو جا
جا بذارم.